ساعت 22 در ایران. 17 و 30 دقیقه در روستای گرینیچ در نزدیکی لندن، مرجع تعیین وقت در جهان. جمعه 13 آوریل 2012 میلادی، 25 فروردین ماه 1391 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاه خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز مراد ویسی با تازه ترین خبرها.
سلام بر شما. مذاکرات علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با هلیا اشمیت معاون کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در استانبول آغاز شد. مذاکرات رسمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز شنبه برگزار می شود. در همین ارتباط سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران و کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه برای حضور در این مذاکرات وارد استانبول شدند. علی باقری گفته است مذاکرات روز شنبه برگزار خواهد شد و به روز یک شنبه کشیده نخواهد شد. علی باقری در همین ارتباط روز جمعه با دیپلمات‌های ارشد چین و روسیه نیز مذاکره کرد. پس از مذاکرات سال‌های 87، 88 و 89 ایران و گروه 5 به علاوه 1، مذاکرات روز شنبه چهارمین دور از مذاکرات طرفین در این ارتباط خواهد بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این دیدار در روضت خریم، استراحتگاه بهاری پادشاه عربستان در 100 کیلومتری شمال شرقی ریاض انجام شد. در این دیدار وزیر خارجه و رئیس سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی عربستان و برخی مشاوران نخست وزیر ترکیه شرکت داشتند. جزئیات دیدار رهبران ترکیه و عربستان هنوز اعلام نشده است. وکیل خانواده اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده، می‌گوید همسران و فرزندان وی از خاک پاکستان اخراج می‌شوند. رویترز به نقل از این وکیل گزارش داده اعضای خانواده بن لادن قرار است هفته آینده به عربستان سعودی برگردانده شوند. اوایل این ماه یک دادگاه در پاکستان سه بیوه اسامه بن لادن را که عربستانی و یمنی هستند به دلیل ورود و اقامت غیرقانونی در پاکستان مجرم شناخته بود. رهبر پیشین القاعده در جریان حمله نیروهای ویژه آمریکا در شمال پاکستان در بهار سال گذشته کشته شد. در گینه بیساو نظامیان کارلوس گومز نخست وزیر این کشور را بازداشت کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد نخست وزیر گینه بیساو دو هفته قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. کارلوس گومز در دور اولین انتخابات پیشتاز بود. هنوز خبری از سرنوشت رایموندو پریرا رئیس جمهوری این کشور نیز در دست نیست. نظامیان گفتند قصد به دست گرفتن قدرت در کشور را ندارند. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند در نخستین نقض جدی آتش بس صبح امروز درگیری‌های بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در نزدیکی مرز ترکیه روی داد. محل این درگیری در شمال غربی سوریه گزارش شده که پیش از این گذرگاه آوارگان سوری به سوی خاک ترکیه بوده است.
مراد ویسی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شبانگاهی رادیو فردا. جامدانهایشان را بستند و منتظرند. ناظران بین المللی آتش بس در سوریه. سوری ها به آینده چشم دوختند با چشم‌اندازی از بیم و امید. و در استانبول، در آنچه آخرین فرصت خوانده شده، آخرین فرصت برای پرهیز از درگیری نظامی با جمهوری اسلامی، نمایندگان تهران و جامعه بین المللی رویاروی هم می نشینند. همین فردا یادی می کنیم از یک هنرمند گیلانی، استادی با حنجره طلایی و با انبوهی یاد داشت درباره موسیقی گیلک. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ده دوازده ناظر وابسته به سازمان ملل چمدانی هایشان را بستند تا به عنوان پیش قراولان نظارت بر آتشبس در سوریه رهسپاره آن کشور شوند. آتشبسی که تا این ساعت به نسبه استوار و پابرجای مانده. تنها چیزی که میماند مهر تایید شورای امنیت سازمان ملل است تا این ناظران پاشنه کفشا را برکشند و سوار هواپیما شوند. در این گیرودار آنچنان که جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد، ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد از طولانی بودن پیشنویس قطعنامه آن شورا درباره سوریه ناخشنود است، آن را پیچیده‌تر از حد انتظار خوانده است. همزمان هزاران تن از هواداران مردم سالاری امروز به خیابان‌ها ریختند در سوریه و بر ضد بشار اسد شعار دادند. جان خاکزاد.
روز جمعه در دومین روز اعلام آتش‌بس در سوریه، هزاران تن از معترضان در خیابان‌های شهرهای مختلف سوریه علیه حکومت بشار اسد شعار دادند. مخالفان با دعوت از مردم برای شرکت در این راهپیمایی‌ها تلاش کردند تا میزان وفاداری حکومت سوریه به طرح صلح سازمان ملل متحد را مورد سنجش قرار دهند. با این حال به گفته منابع مخالفان تعدادی از تظاهرکنندگان کشته شدند، اما به گزارش خبرگزاری‌ها تعداد جانباختگان در تظاهرات روز جمعه در سوریه به مراتب کمتر از روزهای گذشته بوده است. از سوی دیگر آتش‌بس شکننده در سوریه پس از دو روز نقض شد و بامداد روز جمعه شمال غرب سوریه شاهد زد و خورد و درگیری‌های مسلحانه نیروهای دولتی و مخالفان بود. محل این درگیری‌ها گذرگاه آوارگان سوری به سوی خاک ترکیه گزارش شده است. در حال حاضر نگاه‌ها به سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد دوخته شده است. قرار است این شورا با صدور قطعنامه‌ای در مرحله نخست با اعزام حدود 30 ناظر بین المللی صلح به سوریه، آتش‌بس اعلام شده در این کشور را عملی سازد و در مرحله بعد با اعزام صدها ناظر صلح به این کشور جلوی درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی و مخالفان را بگیرد و مقدمات راه حل نهایی برای حل بحران سوریه را فراهم کند. احمد فوزی، سخنگوی کوفی انان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، روز جمعه در ژنو در گفتگو با خبرنگاران اظهار امیدواری کرد صدور نخستین قطعنامه شورای امنیت برای حل بحران سوریه این امکان را فراهم کند تا خونریزی در این کشور پس از حدود یک سال به پایان برسد.
This is only the beginning of a long road towards reconciling.
این صرفا آغاز راهی دور و دراز به سوی سازش و به سوی آینده آرمانی سوری هاست، آینده‌ای که تو اون از بازداشتای بیدلیل خبری نباشه و صلح و امنیت توی خیابونا رو اعمال قانون تضمین کنه، نه ارتش.
Without cause, where law enforcement guarantees peace and security in the streets, not the military.
پیشنویس قطعنامه درباره حل بحران سوریه از سوی ایالات متحده آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد شده است. در جلسه روز جمعه شورای امنیت، نماینده روسیه از متن پیشنویس قطعنامه و لحن به گفته او تند این قطعنامه انتقاد کرد و گفت برای تصفیب این قطعنامه نیاز به زمان بیشتری است.
جان خاکزاد، آتش بس در سوریه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 20:39 دقیقه در استانبول. این آخرین فرصت است. اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که از سریعی گفتگوهای تهران و گروه 51 بر سر بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی آخرین فرصت است برای جلوگیری از حمله یا حمله‌های نظامی به تأسیسات هسته‌ای در ایران. همه چشم به استانبول دوختند و برای گفتگوهایی سراپا گوش شدند که از فردا شنبه آغاز می شود. با این حال شماری از دیپلمات‌های غربی با بروز نرمش‌هایی در اردوگاه جمهوری اسلامی از احتمال سازش در این گفتگوها یاد کردند، البته با احتیاط. سازش بر سر این که انرژی هسته‌ای حق مسلم ایران بماند، اما تا حد اورانیوم 20% غنی شده. مینا بهارمست از رادیو فردا و گزارشی فراگیر از همین گفتگوهای سرنوشت ساز.
هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به استانبول رفت. به گزارش خبرگزاری‌ها کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این مذاکرات حضور خواهد داشت. ظاهراً سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران آنچنان که چند روز پیش گفت با ابتکارات جدید به استانبول رفته است.
ما با ابتکارهای جدید خواهیم رفت. امیدواریم که اونها هم با رویکردهای سازنده و با یک روحیه همکاری وارد این گفتگوها بشوند.
در مقابل هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه پس از شرکت در نشست کشورهای گروه 8 در واشنگتن از ایران خواست بدون پیش شرط و با نگاهی سازنده و جدی وارد گفتگو شود. او افزود که 6 قدرت در برخوردشان با ایران قاطع و متحدند و انتظار دارند که ایران با آمادگی به مذاکرات بیاید و علائمی هم دریافت کردند که هیئت ایرانی با ایده‌های جدید به استانبول می‌آید.
We are united in our resolve and expectation that
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که می‌خواهند ایران به طور واضح نشان دهد که با آنچه پیشنهاد می‌کند و این گفته که واقعاً قصد ساختن سلاح هسته‌ای ندارد عمل کند. خانم کلینتون به سخنان آیت الله خامنه‌ای اشاره می‌کرد که چند بار گفته است اسلام ساخت سلاح هسته‌ای را حرام کرده و ایران چنین سلاحی تولید نخواهد کرد.
ما به دلایل خودمون به هیچ وجه دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، نه تولید کردیم و نه تولید خواهیم کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت درک می‌کنند که طرف ایرانی خواستار تضمین‌هایی است و آنها این خواست‌ها را قطعاً در مد نظر می‌گیرند.
Assurances or actions from us, and we will certainly take those under consideration.
اما ایران در پی چه تضمین‌هایی است؟ هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی در کانادا.
مهمترین تضمینی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون هست و تنها آمریکاست که قادر هست که این تضمین رو به ایران بده، در زمینه امنیت جمهوری اسلامی ایران هست. به این معنا که بحث تغییر رژیم در ایران دیگه مطرح نشه، موقعیت ژئوستراتژیک ایران به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه خاورمیانه به حساب بیاد و در نهایت روابط ایران با دنیای خارج بخصوص آمریکا از حالت تنش خارج بشه و بعد بحث‌های دیگری، بحث هسته‌ای به نظر من بعد از اون قرار میگیره. به این معنا که آمریکایی‌ها به رسمیت بشناسند حق ایران رو به طور مشخص در مورد دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و در نهایت اینکه ایران بتواند بدون دغدغه خاطر به غنی‌سازی، حالا بحث بر سر این خواهد بود که این غنی‌سازی در درصد اون چقدر خواهد بود ادامه بده.
وزیر خارجه آمریکا در ضمن گفتن اینکه به خواستهای ایران برای دادن تضمین‌هایی توجه می‌کنند، هشدار داد که روزنه دیپلماسی و گفتگو برای حل مسائل با ایران برای همیشه باز نخواهد ماند و ایران باید به زمان توجه کند.
The diplomatic window for negotiations is open but will not remain open forever.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم بعد از گفتگوی ویدیویی با رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه گفته است که رهبران دو کشور انتظار دارند مذاکرات استانبول به نتایج ملموسی برسد و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد تحریم ها تشدید خواهد شد.
میرا بهارمست، استانبول پایتخت مهمترین خبر جهان شده است. خبر چالش هسته‌ای جمهوری اسلامی با جامعه جهانی همین فردا، فرصت آخر. و حمید فاطمی از رادیو فردا با استاب همین خبر مهم را در رسانه‌های انگلیسی زبان پیگیری کرده است.
در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در یادداشتی که روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد نوشت ایران بارها اعلام کرده است که مخالف سلاح هسته‌ای است. علی اکبر صالحی افزوده است مذاکرات هسته‌ای در استانبول باید نگرانی‌های همه طرف‌ها را مد نظر قرار دهد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه خواستار اعتمادسازی طرفین شده و نوشته است مسائل پیچیده‌ای که چند دهه به آن پرداخته نشده در یک شب حل و فصل نمی‌شود. در مورد نتایج مذاکرات ایران و 5 به اضافه 1 پس از حدود یک سال و نیم توقف، تحلیل‌های زیادی منتشر شده که عموماً این مذاکرات را بسیار مهم و آخرین بخت برای حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک دانستند. شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، کشوری که حامی جمهوری اسلامی ایران است، در تحلیلی معتقد است که ایران در این مذاکرات امتیازات کوچکی خواهد داد. خبرگزاری دولتی چین به نقل از تحلیلگران نوشته است فشارهای عظیم اقتصادی بر ایران و کوبیدن بر تبل جنگ توسط اسرائیل و کشورهای غربی احتمالاً ایران را به سوی دادن امتیازات کوچکی سوق خواهد داد تا روزنه مذاکرات آینده و راه تلاش‌های دیپلماتیک بسته نشود. شینهوا می نویسد فشارهای اقتصادی که در اثر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران وارد می شود بسیار عظیم و اثرات آن در کاهش ارزش ریال و افزایش شدید تورم مشهود است. روزنامه نیویورک تایمز نیز نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز خوشبینی احتیاط‌آمیزی کرده و نوشته است اوباما و دیگر مقامات آمریکایی بارها در هفته‌های اخیر هشدار دادند که روزنه دیپلماسی دارد بسته می شود. از سوی دیگر به نوشته نیویورک تایمز صبر اسرائیل هم رو به انتهاست و رهبران ایران احتمالاً قبول دارند که در صورت شکست مذاکرات خطر عملیات نظامی بیش از همیشه خواهد بود. نیویورک تایمز در مقاله دیگری نوشته است در مذاکرات روز شنبه آمریکا و متحدانش امیدوارند آنقدر پیشرفتی حاصل شود که فوریت عملیات نظامی علیه ایران را کاهش دهد و مانع اقدام نظامی اسرائیل شود و ترتیب دور دوم مذاکرات در آینده نزدیک داده شود. در این میان مایکل مان، سخنگوی اصلی کاترین اشتون، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت اعضای 5 به اضافه 1 انتظار ندارند از این مذاکرات نتیجه نهایی حاصل شود.
It's just the first, we hope, of a series of negotiations, so it's building confidence, getting the atmosphere right.
مایکل مان میگوید امیدواریم این اولین دور از یک سلسله مذاکرات و موجب اعتمادسازی، ایجاد فضای مطلوب و مطرح کردن مسائل باشد و امیدواریم این مذاکرات سرآغاز روندی ادامه دار باشد و به دور دوم و سوم برسیم و واقعا پیشرفت‌هایی حاصل شود. و شانون کایل، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، معتقد است که این مذاکرات آخرین بخت دیپلماسی است.
Important because the window for diplomacy is closing now. Unfortunately,
شانون کایل میگوید این مذاکرات بسیار مهم است چون روزنه دیپلماسی در حال بسته شدن است. زمان به سرعت میگذرد و واقعا ممکن است این مذاکرات آخرین بخت دیپلماسی باشد. به همین دلیل فکر میکنم شاهد تمایل بیشتری به صبر و ادامه روند مذاکرات باشیم. جان لیمبرت، عضو بلندپایه پیشین وزارت خارجه آمریکا و یکی از گروگان‌های آمریکایی در زمان اشغال سفارت این کشور در تهران، نیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است با توجه به سوابق امر طرفین باید در این مذاکرات به نتایجی اندک قانع باشند و به صبر فراوان مجهز شوند. جان لیمبرت میگوید نشانه‌های موفقیت مذاکرات می‌تواند نشانه‌هایی نامحسوس باشد. جان لیمبرت میگوید موفقیت میتواند توافق بر سر دیداری دوباره باشد. موفقیت میتواند شاید چیزی باشد که اصلا گفته نشود. میتواند در یک فشردن دست باشد. مثلا چیزی که منتظر آن هستم این است که آیا دیدار دو جانبه‌ای میان سرپرست هیئت ایرانی و آمریکایی انجام خواهد شد؟
bilateral meeting between the Iranian and the American heads of delegation.
و روزنامه واشنگتن پست نوشته است در میان اعضای 5 به اضافه 1 در مورد اینکه نهایتاً چه نوع قرارداد هسته‌ای با ایران بسته شود و به چه شرط از فشار تحریم‌ها کاسته شود اتحاد نظر وجود ندارد، اما درباره یک چیز اتحاد نظر وجود دارد و آن جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران است که سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه آن را فاجعه بار می‌خواند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
فریدون پوررضا خواننده و گردآورنده ترانه‌ها و آواهای موسیقی استان سرسبز گیلان روز چهارشنبه گذشته در سن 80 سالگی دیده بر جهان فرو بست. فریدون پوررضا از سرشناس‌ترین خوانندگان و موسیقیدانان گیلانی بود که سبک جدید در موسیقی فولکلور شمال ایران پدید آورد. شهرام میریان از رادیو فردا در همین زمینه گزارشی دارد همراه گفتگویی با فردین پوررضا، پسر فریدون پوررضا که در آلمان موسیقی جاز می نوازد.
میدان پرنده یاری اندری پشتی کرده بیشید خبر بدید اون زمانه چاره بول بنی فدی یار کمانه بایید بول بنی بهاره بهار جو خلی میداره نهی کابل کدش سلدر بجاره.
آقای فردین پوررضا هنرمند ساکن آلمان، در آغاز لطفاً از ویژگی‌های هنری پدرتون زنده یاد فریدون پوررضا به ما بگین.
ویژگی کاری پدر من بیشتر در جمع‌آوری کارهای فولکلوریک بوده، یعنی کارهایی که کسی به سراغش نمی‌رفت و از اونجایی که ایشون در دوران نوجوانیشون سیلی‌های زیادی از روزگار خورده بودن، صداشون یک صدای مه گرفته و به غربت نشستی بود. به خاطر همین توصیه شد بهش که جمع‌آوری کنه کارهای فولکلور، و پدرم هم این کارو کرد و سعی می‌کرد دقیقاً با لهجه اونا کارها اجرا بشه. یک وفاداری یه خاصی نسبت به این مسئله داشت. بارها من بهش پیشنهاد می‌کردم، می‌گفتم که پدر چه اشکالی داره که یک ترانه فولکلوریک با یک تنظیم غربی ارائه بشه؟ متأسفانه مخالف این مسئله بودن، می‌گفتن کار فولک چون درخواسته است از مردمی که آگاهی موسیقیایی ندارن و از دل میاد نباید رنگ و بزک بگیره به خودش، باید همونطور اوریان و زیبا منتقل بشه به مردم. و اینکه ترانه های فولکلوری خود از سال 1340 شروع کردن به جمع کردن و در کنارش مسئله موسیقی ملی، کاری که زحمت زیادی در این رابطه کشید. ایشون نزد استاد در دشتی پایی اولی موسیقی ملی رو نزد ایشون یاد گرفتن، بعد در محضر استاد بنان بودن و موسیقی سنتی ایران و دستگاه ها و گوشه ها رو یاد گرفتن.
آقای فردین پوررضا، پرسش بعدی من درباره کتابی است که پدرتون فریدون پوررضا نوشتن.
این کتاب دقیقاً یک کتاب 1500 صفحه‌ای با ویراستاری آقای عباسی در رابطه با واژه‌ها، گویش‌ها، ضرب المثل‌ها، در مورد همه چیز. فصل اولی کتاب در رابطه با کارهای خودشونه، چون پدر من در بین خواننده‌های محلی و فولک بیشتر این کار رو داره، یعنی ضبطی کارهای ایشون باید بالای 370 تا باشه حداقل.
و این کتاب آقای فردین پوررضا چاپ نشده تا به حال؟ بله،
یک چاپ فقط شده از روش که پدر من اینو تقدیم کرد به خواهر من که تنها دختر خانواده است، با از دست رفتن مادر من در حق ما مادری کرد. آرزوش این بود که این کتاب به چاپ برسه و منتشر بشه. دقیقاً در روی کتاب با مقدمه‌ای از استاد شاملو شروع میشه، چند تا نقطه اول، بعد اگر دنیا اینقدر سیاه نبود چه راحت میشد در این جمع به عمق سعادت دست پیدا کرد، و مصداق این کلمه را به چشم خود دید. اما آنچه پوررضا برای ما خواند روایت فاجعه تلخ حیات ملتی بود که تار و پود غم و شادیش از جنس واحدی است.
نازو نازی میام رباری تیمار درسی امان بیاری
یادی از فریدون پور رضا شهرام میریان گزارش میداد. تی قربان.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
جمعه شب‌ها در ایران معمولاً جمعه شب‌های شور و هیجان بر مخمل سبز چمن است، به خصوص که پایان هفته لیگ برتر هم باشد. پایان هفته سیوم لیگ جام خلیج فارس. فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا هم اکنون در ارتباط مستقیم با ماست. آقای غریب، در آغاز یک جمع‌بندی از رویدادهای این جمعه پرشور و هیجان، کار استقلالی‌ها با سید جلو بودن از سبایی‌ها در نیمه اول به کجا کشید؟ باتری سبایی‌ها در نیمه دوم شارژ شد یا نه؟
نه خیر، شارژ نشد آقای طاهری. امروز یک جمعه خوبی بود برای هواداران استقلال و تیم استقلال. آبی‌ها در آخرین بازی هفته سیوم مقابل تیم این سبا که در ردیف چهارم جدول قرار داشتن، در همون نیمه اول کارو تموم کردن با اون سه گل. نیمه دوم مدیریت کردن به بازی. چند تا آقای پرویز مظلومی چند تا بازیکن ستارش رو به خاطر اینکه هفته بعد، وسط هفته بعد در لیگ قهرمانان آسیا بازی داره، از بازی بیرون کشید، در جمله خسرو حیدری و آندو تیموریان رو، و اون نتیجه رو حفظ کردند. با این سه امتیاز استقلالیا 58 امتیازی شدن، پشت سر سپاهانی قرار گرفتن که 59 امتیاز داره. البته آقای ظاهری، باید به این مسئله اشاره کنم که پرسپولیس هم تو این موقعیت استقلال کمک کرد. یعنی دیروز پرسپولیس سپاهان رو تو اصفهان متوقف کرد با نتیجه 1-1، که همین باعث شد که استقلالیا فاصله امتیازیشون نزدیکتر باشه. امروز تراکتورسازی هم در تبریز با دو گل از صد فولاد خوزستان گذشت، 56 امتیازی شد در ردیف سوم. مثلث تیم‌های مدعی قهرمانی همچنان پا بر جا ماند. امروز مثل سرچشمه با شکست 1-2 که در مقابل داماش گیلان متحمل شد، سقوطش به یه رد پایین‌تر حتمی شد، 19 امتیازیه. البته تای جدول در بین 4-5-6 تا تیم، اینجوری که من جدول رو می‌بینم، بیم و دلهوره هست. در 4 هفته پایانی شهرداری تبریز 29 امتیازی، ردیف 17 هم شاهین بوشهر 31 داره، ردیف 16 هم ملوان انزلی، ردیف 15 هم 34 امتیازیه. به هر حال تا مس کرمان هم، یعنی مس، ملوان، شاهین و شهرداری تبریز در بیم و هراس هستن در بازی های 4 هفته پایانی.
آقای غریب، می‌دونیم که اماراتی ها مسابقه دوستانه‌شون رو با تیم ملی فوتبال ایران لغو کردن، چون ظاهراً سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به جزیره ابو موسا ناخوشنودشون کرده. خب حالا تکلیف دیدارهای رسمی باشگاه امارات با باشگاه ایرانی در مسابقات آسیایی چی میشه؟
به یه نکته خیلی خوبی اشاره کردین آقای طاهری. تو این 24 ساعت گذشته بیم و امید در بین هوادارهای فوتبال با توجه به این مسئله که امارات یک طرفه این بازی دوستانه رو با تیم ملی ایران لغو کرد، به همون دلیلی که شما اشاره کردین، یه بیم و هراسی بود. اما باید اینو عرض بکنم که بازی‌های ملی زیر نظر فیفا هست، بازی‌های دوستانه. چند تا خبرگزاری گزارش دادن که آقای کفاشیان اشاره کرده که این زیر نظر فیفا است، اماراتی‌ها نباید این کارو می‌کردن، ما با اماراتی‌ها رابطه خوبی داریم، ولی اینها رابطه فدراسیونی. البته گفته که با اشاره آقای کفاشیان گفته این فدراسیون‌ها تحت تاثیر آدمای سیاسی امارات قرار گرفتن. ولی باید اشاره بکنم که استقلال و سپاهان و پرسپولیس که در لیگ قهرمانان آسیا همگروهن با الجزیره امارات و النصر دبی و الشباب دبی، چون زیر نظر AFC بازی‌های رسمی هست، اگر خللی در این بازی‌ها به وجود بیاد، مسلماً محرومیت‌های مواجه خواهند شد این تیم‌ها اگر یه وقتی مسئله پیش بیاد. و من فکر می‌کنم که اون بازی‌ها طبق برنامه پیش بره و استقلال هم روز چهارشنبه آینده 30 فروردین با تیم الجزیره امارات در ابوظبی مسابقه خواهد داد.
فریبرز غریب با سپاس. و در روزی که 48 سال پیش سیدنی پواتیه به عنوان نخستین هنرپیشه سیاه‌پوست بر جایزه ارزنده اسکار بوسه زد، در حالی که پیتر اوتول هم با لورنس عربستان نامزد ربودن اسکار بود، مجله شبانگاهی را می‌بندیم. من علیرضا طاهری با مجله نیم شب بار دیگر افتخار